When it comes to weight loss, no two people are the same. That's why Noom builds personalized plans based on your unique psychology and biology. Take Brittany. After years of unsustainable diets, Noom helped her lose 20 pounds and keep it off.
I was definitely in a yo-yo cycle for years of just losing weight, gaining weight, and it was exhausting.
And Stephanie. She's a former D1 athlete who knew she couldn't out-train her diet, and she lost 38 pounds.
My relationship to food before Noom was never consistent.
And Evan, he can't stand salads, but he still lost 50 pounds with Noom.
I never really was a salad guy. That's just not who I am. Even through the pickiness, Noom taught me that building better habits builds a healthier lifestyle. I'm not doing this to get to a number. I'm doing this to feel better.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom users compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
سلام و درود به همگی. من پدرام کشاورزی هستم و با یکی دیگه از قسمت‌های پادکست عجای گپ همراه شما. امروز با یه همکار و دوست قدیمی همراه میخوام بشم و با هم دیگه در مورد یکی از موضوعاتی صحبت بکنیم که به چالش‌های پیاده‌سازی اسکرام برمیگرده و حالا بعد از اینکه محمد خودش رو معرفی کرد بهش بیشتر برمیگردیم. سلام، روز و شبت بخیر محمد، چطوری؟ خوبی؟
سلام پدرام جان، خوبی؟ شبت بخیر باشه، قربونت، مرسی، من خوبم. سلام به همه شنونده ها و مخاطب های عجایل گپ. من محمد دستپاک هستم. اگه بخوام خودم رو خیلی کوتاه معرفی بکنم، تقریبا حدود 18 ساله که توی حوزه آیتی مشغول به کار هستم و توی 4 سال اخیر به عنوان مدیر فنی توی استارتاپ ها و شرکت های مختلف منتور و کوچ تکنیکال با شرکت های به صورت پارت تایم یا مشاوره‌ای همکاری داشتم.
آقا خیلی مخلصی.
قربونه.
ممنون که به پادکست عجای گپ اومدی. ممنون که دعوت منو پذیرفتی. اگه موافق باشی بریم مسئله رو بابش رو باز بکنیم. بعد میخوام که نظرتو بده محمد. ببین، من اون تایمی که حالا تو اون شرکتی که با هم دیگه بودیم اومدیم همکار شدیم، همیشه با خودم فکر میکردم چی میشد ای کاش که من یک شرکتی رو که میام باهاش حالا همراه میشم توی وضعیتی ببینم که وضعیت مثلا خیلی خوب و خیلی خوش و باحالی. ولی عموما اینجور نیست. ما اسکرام مسترها عموما وقتی میریم که شرکت به یه چالشی خورده، خب معمولا هم این شکلی هستش که نه، میگن همه چی خوبه، همه چی اوکی، فقط شما رو آوردیم یکم بهبود بده. ولی مثلا میریم یکم بیشتر حالا کشف میکنیم و یکم بیشتر کلنجا میریم باش، میبینیم نه، واقعا اونقدر اونجور نیست. یه سر شرکت ها صادقن در مورد این. و خب تایمی که من اومدم با خودت صحبت کردم این صداقت واقعا وجود داشت، به خاطر البته شخصیت خودت بود. اما این خودش همیشه تو ذهن من بودش که شاید بد نباشه یه تایمی بگذاریم براش، بیایم و بگیم قبل از اینکه اسکرام مستری اصلا وارد یه شرکتی بشه چه اتفاقایی افتاده، چه چیزای پیش اومده که رسیدم به این سولوشن که آره ما یه اسکرام مستر داشته باشیم خوبه. خب میخوام در مورد این بیشتر صحبت بکنیم، به خصوص اون تجربیاتی که تو داری، حالا اون شرکتی که با هم دیگه بودیم، شرکت های دیگه ای که بودی، این داستان و این روایتی که قبل از این که یک اسکرام مستر استخدام بشه رو بیاییم با هم دیگه مرور بکنیم. فکر میکنم خیلی بهمون کمک بکنه بدونیم که قبل از اون داستان، به خصوص به اسکرام مستر ها و عجای کجا چه شرایطی بوده که یه همچی فردی استخدام کردن، و خب طبیعتا انتظارها میتونه خیلی مشخص تر باشه، میتونه بهشون کمک بکنه که تو چه شرایطی دارن میرن، قراره چه نیازی رو رفع بکنه. خب با این هدف در حقیقت بریم، وقتی ما نیاز رو بدونیم از اون طرف میتونیم سولوشن های بهتری هم بدیم. در اختیار خودت.
چشم، حتما. اگه بخوام واقعیت داستان رو بگم، داستان همیشه از اینجا شروع میشه، یعنی حداقل چیزی که من تا الان تجربهش کردم و توی خیلی از شرکت ها دیدم، داستان اینجوری شروع میشه که یه عده آدم که تشنه رسیدن به یه هدفی هستن شروع میکنن با همدیگه کار کردن. حالا این افراد از جنس بیزینس هستن، از جنس مارکتینگ هستن، از جنس تکنیکال هستن و میشینن کنار همدیگه و یه تیمی رو تشکیل میدن و شروع میکنن در راستای رسیدن به اون هدف گام برمیدن و میرن جلو.
درست.
و احتمالاً خیلی از شرکت‌هایی رو دیدیم، چه من و چه شما، که رسیدن به هدف‌هاشون، خب یعنی اینکه استارت زدن ما می‌خوایم به این گول برسیم، نشستن کنار هم دیگه 4 نفر 5 نفر از جنس افراد مختلف و رسیدن به اون هدفه. خب تا اینجا همه چی تقریبا میشه گفت گل و بلبله، یعنی اون 4-5 نفره میشینن کنار هم دیگه و با هم دیگه چرخه و فرایند رو میبرن جلو. بریم مرحله بعدی داستان. مرحله بعدی داستان چی میشه؟ ما به هدف اولیه‌مون رسیدیم، محصول رو دیولپ کردیم، دیولپ محصول تمام شد، تحویل تیم بیزینس شد، تیم مارکتینگ رفت دست اند یوزر، کاستومر شروع میکنه باهاش به کار کردن. ما خودمون میدونیم یه توی دنیای سافتویر، توی دنیای آیتی الان اینجوری نیست که ما یه محصول رو تولید بکنیم و دیگه بعد از اینکه محصول دیولپ شد دست نزنیم بهش یا بگیم عملا فریز و دیگه کاری نکنیم.
درست.
شروع میکنیم به دیباگ کردن، تیون کردن، اسکیل اپ کردن، فیچر اضافه کردن، بازطراحی و بازنویسی محصول. اینها عملا گام ها و استپ های مختلفی که یه سافتویر داره توی دنیای الان و حتی بعضی وقتا اصلا کیل شدن، که این یه خیلی بحث داغیه که احتمالا خیلی میتونیم در موردش صحبت بکنیم. محصول میره به جایی که دست اند یوزر بیزینس یه سری نیازهایی رو شناسایی میکنه. حالا نیازها از جنس باگن، از جنس فیچرن، از جنس بازطراحین، در اختیار تیم تکنیکال قرار میگیره. اینجا جنس کار کردن متفاوت میشه. از چه نظر جنس کار کردن متفاوت میشه؟ از این نظر که تا قبل از این تیم تکنیکال ما فقط و فقط فوکوسش روی دیولپ بود، ولی از این لحظه به بعد جدا از بحث دیولپ فیچرها و عملاً استپ ها و فاز های آتی پروژه، بعد بحث مینتننس رو داشته باشه، بحث پاسخگویی رو داشته باشه، پشتیبانی رو داشته باشه به اند یوزر، بگم خدمت بحث اسکیل اپ کردن رو داشته باشه، بحث تیونینگ، هاردنینگ. اینها مواردیه که اضافه میشه به فاز دیولپ پروژه. یعنی اگر توی مرحله اول تو به عنوان یه بیزینسمن به من میگفتی که محمد من میخوام مثلا این فیچر 2 به علاوه 2 برابر 4 رو دیولوپ بکنم، من میگفتم اوکی، میزدم فانکشنش رو میشتم، اپش رو کریت میکردم، میدادم بهت و انجام میدادی. توی مرحله بعدی تو من میگی که محمد من میخوام که 2 به علاوه 2 رو 4 مساوی 4 بیاد اپرانت ها و اپراتور رو بگیره از کار و از اند یوزر و خروجی رو خودش محاسبه بکن. من در کنار این یه بحث اسکیل اپ رو دارم، یه بحث پشتیبانی 2 به علاوه 2 برابر 4 رو دارم، یه بحث امنیت رو دارم، پارامترهای ورودی که میگیرم رو برم چکش بکنم. اینو در اسکیل یه اپ بزرگ در نظر بگیر و حالا اینها عملا بحثای تیونینگ، هاردنینگ، بحث کنترل های برنامه، همه اینها اضافه میشه. یعنی اگر تو قبلا از من میخواستی یه فیچر رو اضافه کنم، من تمام فوکوسم روی بحث دیولپ فیچر بود. من دارم میگم من به عنوان یه تیم سافتویر دیولپر، از دیولپر میشه، فرانت میشه، بک‌اند میشه، نمیدونم موبایل دیوایس ها میشن، بحث دیوابسشون میشه، بحث سکیوریتیشون میشه، بحث QA تستی که داریم این وسط اضافه میشه، همه اینها اضافه میشن به این چرخه. در نتیجه کم کم و کم کم توی نوعی به عنوان یه جنس بیزینسی داستان چالش برات میشه که من قبلا بهت یه فیچر میدادم، تو برای من یه هفته این رو دیولپ میکردی میدادی و من میرفتم توی مارکت کارم رو میکردم. الان چی شده که من اگه بهت یه فیچر میدم، یه هفته تو میشه یک ماه، یک ماه تو میشه 2 ماه، 2 ماه تو میشه 3 ماه. چرا واقعا این جنس چالش هست؟
درسته.
و چیزی که من تا الان دیدم این میشه که جنس بیزینس، افرادی که جنس بیزینس رو دارن، اون بحث تکنیکال داستان به عنوان پشتیبان، به عنوان تیشوت کردن، به عنوان اسکیل اپ کردن و بقیه مواردی که ازش اسم بردم رو یه مقداری براشون ملموس نیست. اینجاست که تیم تکنیکال میشه خب ما چی کار بکنیم، سلوشن هایی که وجود داره، جنس چلنجی که بین بیزینس و تکنیکال به وجود میاد چی کار بکنیم. خب ما یه چیزی داریم به اسم اسکرام. اسکرامه میاد چی کار میکنه؟ من وسط کار کردنم به عنوان تیم دیولوب دارم یه فیچری که از سمت بیزینس اومده دارم دیولوب میکنم، تیم بیزینس میاد میگه که فلان باگ ریپورت شده، بچه ها فوکوستون رو بذارین روی اون. خب من فوکوسم رو میذارم روی اون، در نتیجه اون دیولوب فیچر یکم به عقب میفته. زمانی که ما اون اصطلاح اسپرینت رو توی شرکت و توی مجموعه نداریم، این باعث میشه که چی؟ باعث میشه که ددلاینی برای تحویل پروژه ها، برای تحویل اکشن ها، تسک هامون نداشته باشیم و این یکی از بزرگترین چالش هایی که به وجود میاد.
درست.
و کم 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 این استهلاک به وجود میاد. بیزینس گزارش میده به بالا، تکنیکال گزارش میده به بالا، من فوکوسم روی این کاره، یه باگ میاد من فوکوسم از این برداشته میشه، بیزینس میگه آقا باگ داره، باید این باگ رو رفع بکنی، باگش کریتیکاله، بحثای مالی به وجود میاد، خب من باید سویچ کنم بین تسک ها، اگر چندین تسک داشته باشیم، اگر چندین پروژه به صورت موازی داشته باشیم. اینها در کنار هم شروع میکنه عملا به ایجاد استحقاک بین تیم ها.
درسته.
اون نارضایتیه جنسش تقریبا میتونم پایه‌ای ترین دلیلش رو این نام ببرم که اون عدم وجود ددلاینه یا عدم تمرکز تیم روی تسکی که باید انجام بشه، چه تیم بیزینس چه تیم تکنیکال. زمانی که فوکوسشون و تمرکزشون روی اون تسک نباشه و ندونن که توی این بازه زمانی باید این تسک رو یا این مجموعه تسک رو انجام بدن، تمرکزشون هی سویچ میشه، خب این کار رو انجام بدیم، این فیچر، این باگ، این نمیدونم استوری، این کار دیگه، این کار دیگه، رنگش رو عوض کن، رنگش رو آبی کن، نه آبی خوب نشد، قرمزش کن. و این پرش ذهنیه باعث ایجاد نارضایتی بین تقریبا میشه گفت تمام تیم ها، تمام افراد تیم ها، و در نتیجه اون چالشه به صورت یک، شاید بگم از جنس دعوا، میرسه به اون مرحله بالایه که اون مدیران ارشد سازمان اونجایی هن که میان خب ما چی کار بکنیم؟ ما باید تسک بندی بکنیم. بیزینس 1000 تا تسک ریخته سر تیم تکنیکال، اینها اولویت بندی نمیشن، اینها زمان بندی ندارن، اینها عملا بازه زمانی نداره. اونجایی که تیم بیزینس میاد میشینه کنار دیولپر و میگه خب الان بیا این کارو بکن، الان بیا این کارو بکن، الان بیا این کارو بکن، تمام اینها توی زیر بار فشار شاید تو اون فازهای اولیه دیولپ پروژه هم وجود داشته باشه، ولی زیر بار فشار وجود کاستومر، وجود اند یوزر به مراتب بیشتر میشه این.
درسته.
و اینجا میشه اون پینه، اون جنس چلنجه، اون دعواه، اون ناراحتیه که در نهایت این میشه که خب بریم چی کار بکنیم. اولین استپش اینه که بریم مثلا یه کوچ بیاریم ما رو کوچ بکنه بگه باید چی کار بکنیم. ایجاد اون کالچره، ایجاد اون فرهنگ سازمانیه. چرا؟ چون خودت خیلی خوب میدونی ما این جنس چالش و جنس جلسات رو با هم دیگه توی حالا مجموعه ها داشتیم. درک و شعور مدیران ارشد و مدیران میانی سازمان به مراتب مهمتر از ایجاد اون ابزاری برای تاسک منیجمنت مثل ترلو، جیرا، نمیدونم ایکس وای زد یا اون بحث اسپرینت ها و این هاست. اون بحث فرهنگ زمان بندی، بحث فرهنگ اولویت بندی تسک ها، فرهنگ پایبند بودن به اهداف اسکرام جلسات، اینها به مراتب خیلی مهمتر از اینه که ما بریم خب یه تولزی بیاریم تسکامون رو داخل اون بزنیم، بچه ها خب تسکاتون از اینجا از تو دو برداریم بزنیم تو دوین، از دوین برداریم بزنیم تو تست، از تست برداریم بزنیم تو دار. این کالچره مهم اونه. و
آره متوجهم. حالا من تا اینجایی که گفتی میخوام یه مرور بکنم محمد. اولین چیزی که قبل از این که حالا یک شخصی به عنوان اسکرام مستر یا کوچ بره توی سازمان احتمال باش مواجه میشه چی هست؟ این که با اساس گفتگویی که داشتی یک شرایطی وجود داره، مثلا یک هدفی به تیم داده میشه، یک پروداکتی رو حالا به صورت خیلی کوچیک بالا میاره، میده به تحویل بیزینس میده، وقتی تحویل بیزینس داد انتظار بیزنس اینه که از این به بعد هر باگ و هر فیچر دیگه ای که حالا یا مشتری میخواد یا خودشون میخوان که امتحان بکنه این رو به تیم میدن بتونه زودتر چیز بکنه. از وقتی که پروداکت لانچ میشه احتمالاً این موارد بیشتر هم میشه. چرا؟ چون در دسترس مشتری ها قرار میگیره و حجم انبوهی از تسکا میاد به سمت تیم. خب حالا اگه اینجا تیمه فقط روی پروداکت باشه باز مشکلش ذره بهتر، اگه چند تا پروداکت باشه، چند تا پروژه باشه، داستان‌های داریم برای اینکه حالا بیاییم و هندل بکنیم کدوم پروداکت کدوم چیز. خب و حالا تیمی هم که میگیم مثلا فرض کنیم یه تیم 8 نفره‌ای میگیم که حالا کراس فانکشنال هست و از پس تمام اون پروداکت‌ها برمیاد. خب یعنی اونقدر هم پیچیده‌اش نکنی. این چجور قراره این افراد این کار رو انجام بدن؟ با چه نظم؟ با چه اولویت؟ و بعد از اون خب این کانتکست سویچینگ قطعا بالاست. اول از همه بین پروداکت های مختلف، دوم از همه بین تسک های زیاد که هر کدومشون یه آدم چیز داره و احتمالا خود اون بچه ها که خسته میشن، این صحبت تو بود اون که تیم واقعا خسته میشه، تیم واقعا نمیدونه که چی کار بکنه. یه چیز دیگه که من این طرف تجربه کردم معمولا دیدم وقتی که تعداد اینها زیاد میشه به خصوص الان با مثلا شرکت هایی که الان در حال حاضر نمیدونم این رو مشکلات مثل چیز میمونه، پاندمی میمونه یا اپیدمی میمونه، پخش شده بین شرکت هایی که به خصوص سلام من باشون همکاری میکنم، یه حالتی وجود داره که کارها زخمی میشه، کارها شروع میشه ولی کارها تموم نمیشه. خب چرا؟ به خاطر اینکه این کانتکست سویچینگ زیاده، علاوه بر اینکه به خودمون شخص صدمه میزنه، به خودمون افراد صدمه میزنه، از اون ور بیزینس هم به نتیجه نمیرسه. خب و این میشه که نارضایتی بیزینس بالاست چون که نتیجه نمیبینه، نارضایتی خود دیولپرها هم بالاست، میگن چیکار کنیم؟ بریم سمت اسکرام که شاید بتونه انگار مثلا یه سلوشنی بهشون بده. خب حالا اگه به قول تو اون چیزه رو متوجه شده باشن که آره مثلا اسکرام فوکس میاره که خودش خیلی گام بزرگی، یعنی همون ابتداش خیلی خوبه، همون که میاد و حالا تو از ددلاین استفاده کردی، چرا میدونم که توی بین دیولپرها اون ددلاین معمول تره ولی ما از اصطلاح درست‌تری که حالا استفاده می‌کنیم تایم باکس، میگیم که آقا تو این تایم باکس این هدف رو داریم، قرار این هدف رو میت بکنیم. خب فوکس رو میذاریم روی این، بعدش میریم توی اصلا اسپینت بعدی فوکس روی هدف دیگه میگذاره و این شکلی حداقل به نتیجه میرسونیم کار رو. خب و این تا اینجا. خب حالا میخوام بدونم که چیز دیگه ای هم وجود داشته به غیر از این، شاید بخوای این حالا دست خودت که بخوای مثلا یک شرکتی رو مثال بزنی، حالا اسمش رو نمیخوایم بگی، بگیم که یک سال قبل این بود که مثلا من وارد شدم، بعدش یه ذره که گذرت دو سه سال دیگه، دو سه ماه دیگه این شد، سه ماه دیگه این شد و حالا فصل به فصل مثلا بخوایم جلو بریم. این شکلی جالبتر میشه.
حتما نگاه کن، اگه بخوام یه مثال بزنم ترجیح میدم یه مثال مشترکی بزنم که خودت هم بودی و عملا اونجا میتونیم یه تجربه مشترک
رو خیلی باحال میشه
بازگو کنیم، در موردش صحبت بکنیم. خفنیش کجا بود؟ زمانی که من وارد مجموعه شدم اینجوری بود که یه تیم دیولوپ تقریبا 9 نفره داشتن به همراه یک مدیر فنی و نزدیک 24-5 تا پروژه.
درست.
یعنی شما حساب کنید یه تیم 9 نفره دیولوپر که حالا از استک‌های مختلف بودن، فرانت داشتیم، بک داشتیم، اندروید داشتیم، حالا آی او اس و بقیه دیوایس ها رو نداشتیم، تقریبا میتونیم بگیم همین سه تا دیگه، بحث اندروید، بک‌اند و فرانت رو داشتیم به همراه یه مدیر فنی که خودش پا به پای تیم شروع می‌کرد به عنوان دیولوپر کار کردن.
20 تا پروژه.
آره 20 تا خوبه، فکر می‌کنم 24-5 تا پروژه میشد. هر جور حساب بکنید هیچ جوره نمیشه فوکوس داشت روی یه پروژه.
آره من اون موقع یه شوخی میکردم محمد، حالا بذار بد نیستش که یه جو عوض بکنیم توی پادکست، یه شوخی که میکردم اگه خاطرتون باشه ما یه دونه اصلی داشتیم، اصل لانه کبوتری، میگفتم بر اساس اصل لانه کبوتری حداقل یه دونه از این دیولوپرها هستش که مثلا 3 تا پروژه بهش فرسته اگه بخوایم اونجوری هم حساب بکنیم. و واقعا پروژه ها، یعنی واقعا میگیم پروژه، تست نیست، پروژه است. خب یه عالمه تست
بودی زمانی که بعد از اینکه حالا ما تصمیم به این گرفتیم که اسکرام رو وارد مجموعه بکنیم، توی یه سری جلسات تو هم بودی، عملا به عنوان اجایل کوچ وارد مجموعه شدی در کنار ما و کمکمون کردی. من اینو بگم قبلش، ما تیم دیولوپمون یعنی همون بچهای 9 نفره‌ای که داشتیم و کار می‌کردیم دقیقاً اینجوری بود که در لحظه سویچ میشد، نه بین تسک ها، بین پروژه ها. یعنی همین موضوعی که الان خودت گفتی، یعنی اگه من داشتم روی یه تسکی از پروژه ایکس کار میکردم که مثلا اون پروژه با بخوام مثلا اینجور بگم با پایتون دیولوب شده بود، با پایتون جنگو دیولوب شده بود و من یه دیولوبر پایتون جنگو بودم،
درسته،
اونر پروژه ایگرک میومد کنار دستم و مینشست و میگفت محمد مثلا اینجا این باگ رو داریم و باید رفت بشه و اون پروژه مثلا در نظر این مثلا با نود جی اس دیولوب شده بود. خب و نه تنها من از پروژه و تسک سویچ میکردم، از زبان برنامه نویسی هم سویچ میکردم و واقعا یه اتفاقی بود که ما توی مجموعه داشتیم و میافتاد
در آن واحد.
حالا اینو در نظر بگی 25 تا، من میگم 25 تا 25 تا پروژه توی اینها ما از وردپرس داشتیم، از زبانهای جی اس داشتیم، توی لایه بکن، توی لایه فرانت، از تنوع مختلف دیتابیس ها، پوستگرس، مای اس کیو ال داشتیم، نو اس کیو ال ها رو داشتیم و این حجم سویچ استک های مختلف توی پروژه های مختلف رو همه اینها رو ضرب در هم بکن. یعنی اگه قرار بود من یه تسکی رو انجام بدم، یه تسک دیگه قرار بود یه نفر میومد و کنار دستم هم میچست و میگفتش که سویچ کن و این تسک رو بیا انجام بده، من احتمال این که مثلا کلن اون روزم رو صرف اون سویچه بکنم و دیگه امکان برگشت نداشت دیگه. یعنی خیلی سخت میشد که من وسط دیولوپ یه کاری سویچ کنم روی یه کار دیگه و اون کار دان بشه و دوباره برگردم سر کار اولم. یعنی این تمرکزه، این به هم ریختن تمرکزه،
درسته،
مخصوصا برای نیروهای جونیور و مید لول به شدت سخته. چرا؟ چون شناختشون به نسبت اپلیکیشن ها کمه، شناختشون به نسبت همپوشانی زبان ها، تنوع زبان ها، تنوع اسکیل های مختلف، استک های مختلف به مراتب سخت میشه. تقریبا میتونم بگم توی استقرار اسکرام توی اون مجموعه که با هم دیگه همکاری میکردی، تقریبا بزرگترین قدمی که ما برداشتیم بحث فریز و کیل کردن پروژه ها بود. اگه خاطر باشه ما اگه مثلا بگم 25 تا، ما در نهایت به 6 تا پروژه رسیدیم و ما بقیه پروژه ها اون 19 تای دیگر رو ما کیل کردیم. یعنی اصلا
آره دقیقا
تمام تحویل تیم استفاده کننده دادیم و گفتیم اگر میخوای دیولوپ بکنی یا پشتیبانی اصلا برو با یه مجموعه دیگه قرارداد ببند، اونها کارش رو انجام، ما تحت هیچ شرایطی توی مجموعه با این تیم 9 نفره که داریم کار نمی‌کنیم. و بحث تفکیک نیروها، یعنی ما زمانی که به این نتیجه رسیدیم پروژه ها رو کلیک کردیم، اومدیم افراد رو تفکیک کردیم و فوکوسشون رو گذاشتیم روی پروژه های مختلف. تیم 9 نفره 2 نفرشون رو گذاشتیم پروژه 1، 1 نفرشون رفت رو پروژه 2 بر حسب نیازشون، تخصصشون و کارایی که اون پروژه داشت، اسکیلی که داشت، و در نهایت بر حسب ساختاری که تیم بیزینس برای رودمپی که تیم بیزینس برای ما میچید که نیاز داشت که این پروژه چقدر بزرگ بشه، چقدر اسکیل اپ بشه، چقدر اند یوزر داره، چقدر کریتیکال، جنس پروژه چیه، فینتک، ای کامرس، سوشیال، ایکس وای زد، یا حالا هر چیز دیگه ای، بر اساس اونها ما تصمیم به انتخاب زبان، انتخاب استک های مختلف از زبان های برنامه‌نویسی، دیتابیس ها، معماری نرم افزار، یا تعداد نفرات تیم ها بر اساس اون ساختار ما انجام میده. بیانه این که ما بخوایم یه تیم 9 نفره داشته باشیم، 6 تا 7 تا N تا پروژه داشته باشیم یا تمرکزشون روی این پروژه ها باشه، خب ما به شدت محدود میشیم توی انتخاب استک ها. استراتژی پروژه میطلبه که شما معماری های مختلفی رو انتخاب بکنید. اون معماری ها از ساختار معماری پروژه میشه، از زبان برنامه‌نویسی میشه، از سرویس ها، متدولوژی های مختلفی که برای دیولپ استفاده میکنید.
بله بله.
و تنوع مختلف حالا تصمیمات دیگه که باید اون وسط گرفته بشه. که خب این تمرکز تیم رو به مراتب میبره بالا. تمرکز من به عنوان مدیر فنی رو توی اسکیل کردن پروژه ها، توی فریز کردن پروژه ها، توی جابجایی و سویچ نفرات بین پروژه های مختلف. یه پروژه میرسه به یه مرحله ای، میرسه به یه مرحله عملا ثباتی، تموم میشه و عملا میره تو فاز پشتیبانی. الان این پروژه تو فاز دیولپرش مثلا نمیدونم 10 تا نیرو داشته، خب توی فاز پشتیبانیش 10 تا نیرو دیگه نیاز نداره، میشه 5. اون 5 تا دیگه برمی‌دارم با یه تمرکزی، با یه دقتی، با یه فرمونی که میشه در موردش فکر کرد و تصمیم گرفت، جابجاش می‌کنم می‌برم روی پروژه دیگه. ما اگر ساختار میکروسرویسی رو حتی بین پروژه ها، نه فقط توی یه پروژه، ما رعایت بکنیم، میتونن سرویس ها از سرویس این رو بکنه سس به هم دیگه بیان سرویس بدن. و اینها پارامترهایی که توی اون بحث تمرکز، توی اون بحث تعدد پروژه ها، توی بحث تعدد تسک ها ما خیلی با مراتب میتونیم ازش استفاده بکنیم و خروجی خیلی خوبی رو حداقل موردی که ما با هم یه همکاری داشتیم، حداقل من خیلی خروجی خوبی رو دیدم.
درسته. آره آره. بعد اومدیم یه اشاره کردیم، من یکم شفافترش بکنم، که اومدیم بر اساس اون پروژه هایی که باقی مونده بود، همون 6 تا رو، بر اساس اون آتکامی که داره خب و اون پتانسیلی که حالا مجموعه براش در نظر گرفته و میخواد روش سرمایه گذاری بکنه، اونا رو اولویت بندی کردیم. مثلا اگه بخوام بهتون بگم این که مثلا تصور کنیم که مثلا چقدر درآمد داره و ما چقدر احتمالاً سرمایه میتونیم از حقیقت، چقدر ارزش میتونیم از این کسب بکنیم، چقدر درآمد پتانسیل میتونیم ازش کسب بکنیم که قراره روش حالا سرمایه گذاری بکنیم. سرمایه گذاری هم که میگیم فقط مسئله خود اون سرمایه و پوله نیست، مسئله زمان هم هست، مثلا نیرو هم هست که چند تا نیرو به کدوم یکی اختصاص بدیم برامون احتمال ارزش بیشتری رو میرسونه. و خب در نهایت مثلا یکی دو سه تا از پروژه ها اینجور شدش که یکی دو تا باگ از توش در میومد، شاید مثلا روزی، خب که اونها رو مثلا به یک تیم اساین کردیم و یه تیم دیگه مثلا ددیکیت کامل روی یه پروداکتی بودش که اصلا تا الان دیولپ نشده بود، ولی احتمال میدادیم که ازش درآمد احتمالی بالایی رو بتونیم مثلا کسب. این شکلی در حقیقت اولویت بندی شد. حالا سوال من محمد اینه که قبل از اینکه الان من بیام، چه مسائلی ما الان سمت دیولپرها این داستان کانتکست سویچینگ و اینها رو، این کلافه شدنشون رو مطرح کرد؟ چیز دیگه هم بوده؟
خیلی پارامترهای دیگه رو ما داریم.
اول این قسمت رو بررسی کنیم، اول سمت دیولوپر رو چیز کنیم، بعد از اینکه دیولوپر تموم شد یه استاپ کنیم، بعدش بریم سراغ بیزینس. اون بیزینس هم به نظرم چیز جالبیه که اونها چه فکری میکردن قبل از اون.
خب اگه بخوام بگم از جنس چالش هایی که تیم دیولوپ یا تیم تکنیکال، اگه بخوام دقیق تر بگم تیم تکنیکال سافتویر دارن این وسط، میتونم این موارد رو نام ببرم. یکی بحث اسکیل اپ شدن نیروهاست. خب ما زمانی که انتا تسک رو میریزیم روی یک نیرو و جنس اون تسک ها بحث تیشوت داستانه، بحث ترابل شوتینگ رفع خطاست، اینجوری میشه که نیرو هیچ وقت دنبال این نمیره که خودش رو لیول اپ بکنه. لیول اپ نیروی تکنیکال به این معنی میشه که عمق دانشش رو بره بیشتر بکنه، بره تکنولوژی های جدید رو مقایسه بکنه با هم دیگه و از بین اونها best practice انتخاب بکنه، بره چرایی ها رو کشف بکنه و حالا اون چرایی ها رو بیاد تو دل مجموعه پیاده سازی بکنه.
درست.
بتونه از عملا معماری های درست تر استفاده بکنه. پروژه به یه حدی میرسه نیاز داره که تغییر ساختار معماری بده. خب حالا این تغییر ساختاره نیاز به مطالعه داره، نیاز به آرندی داره، نیاز به مایگریشن داره که تو از یه ساختار مثلا من بگم مونولیتیک به یه ساختار میکرو سرویس یا از یک معماری X به معماری Y، اینها عملا ما تغییر ساختار داریم میدیم. این تغییر ساختار به معنی کوبیدن پروژه و از صفر دیولپ کردن باید باشه. باید گام به گام براش برنامه‌ریزی و پلنینگ داشته باشیم ما و بتونیم بدون کمترین بازه دان تایم بتونیم این تغییر ساختار رو انجام بدیم. اگر بتونیم کار رو انجام بدیم اونجاست که اون کار وها رو انجام دادیم.
درسته.
یعنی اینکه ساختمون رو بکوبی دوباره از صفر بسازی بیای بالا، درسته کار درست انجام میشه و میاد بالا، ولی خب تو یه چیزی که داشتی رو خراب کردی دوباره اومدی بالا. اگر بتونی اون رو باز طراحی و بازسازی بکنی اونجاست که اون کار خفنه داره انجام میشه و بیزینس و درآمد مجموعه هم تحت تاثیر قرار نمیگیره.
آره، یعنی همون پروداکت میمونه در کنارش موازی، حالا به صورت اینکریمنتال کم کم اون موارد ساخته میشه، جایگزین میشه بدون اینکه مشتری هم تغییری احساس بکنه و خب از اون طرف درآمد هم کسب میشه.
حتی اگه تغییر رو احساس میکنه، جنس تغییر از جنس بهبوده. یعنی ما یه ساختاری رو که عوض میکنیم مطمئنن با دید این که سرعت اپلیکیشن میخواد بره بالا، سرعت سرویس ها میره بالا، راحتی یوزر میره بالا، تغییر اگر توی یو آی و یو ایکس داریم، خب اینها چیزیه که بر اساس فیدبک هایی که ما از حالا تست هامون، ای بی تست ها، اند یوزر ها و بقیه تست های دیگه که داریم، بر اساس اونها میایم این کار رو انجام میدیم. پس در نتیجه انتظار داریم که این تغییرها به سمت یه بهبودی بره و اگه به سمت اون بهبوده نمیره، حالا جای شک و شبهه داره در اساس اون تصمیماتی که ما گرفتیم.
درسته.
خب این بحث لول اپ توی این سناریو که الان من بهت گفتم، تقریبا میتونیم بگیم که توی اون چند پروژه‌ای عدم استقرار اسکرام به عنوان یه فریم ورک، عدم تمرکز نیرو روی کاری که باید انجام بده، ندادن فضای لول اپ شدن به نیرو، کسی که میخواد بره آرندی بکنه، کسی که میخواد بره مایگریت رو انجام بده، کسی که میخواد تغییر تکنولوژی با اون سویچر رو انجام بده، نیاز به یه تایم اضافه در کنار کارهای دیگه‌اش داره که اون تایم اضافه قرار نیست 24 ساعت نیرو رو درگیر بکنه، قراره یه بخشی از کار دیولوپش کم بشه و بره روی اون کار مایگریشن رو انجام.
بله درست.
پس ما باید یه مقداری سرعت دیولوپمون رو کم بکنیم تا بتونیم این تغییره رو انجام بدیم. خب این فضا فضایی که باید به تیم تکنیکال داده بشه، نه فقط تیم تکنیکال، هر تیم دیگه‌ای که ما داریم که الان ما بداریم به صورت مستقیم در مورد تیم تکنیکال صحبت میکنیم، اون فضای لول اپ شدنه باید به نفرات داده بشه. خب توی اون ساختاری که ما با هم صحبت کردیم تقریبا این فضا وجود نداشت. نیرو از زمانی که میومد با N تا پروژه مختلف، با N تا تسک مختلف، با N تا سویچ بین تسک ها، پروژه ها، تکنولوژی ها، استک های مختلف، هیچ تمرکزی براش نمیمون که بخواد بره روی اون بحث آرندیه، لول اپ شدنه، اون بهبود ساختارها بخواد کار بکنه. خب در نتیجه نیرو فرسوده میشه، میگه من توی یه سال گذشته که اینجا بودم هیچ بهبودی برای خودم انجام نشده. هیچ.
یکی از چیزایی که اصلا مهم هست همین یه چیز جالبی هست محمد، یکی از مواردی که حالا توی کتاب مسترینگ پروفشنال اسکرام اونجا ذکر کرده بود، یکی از مواردی که به دیولوپر، به نالج ورکر در حقیقت به طور کلی تا انگیزه میده مستر شدن توی اون کارش هست. خب یعنی این که بتونه بهتر از دیروز بشه، خب بتونه بهتر از موقعی بشه که حالا مثلا به قول تو اومده یک سال پیشش. خب و خب اگر این فضا وجود نداشته باشه این اتفاق نمیفته، اون انگیزه هم پایین میاد. خب فرق داره دیگه با اون کسی که فقط قرار یک کاری رو انجام بده که یک حقوقی به دست بیاره. خب یعنی این رو هم میشه روش تاکید کرد و از این بابت خیلی برام جالب بودش که اشاره کردی که اسکرام این فضا رو ایجاد میکنه که اون یادگیری هم اتفاق بیفته، اون فضای یادگیری و اینکه رشد فردی و اینکه اون رشد فردی هم خب نهایت در راستای اهداف تیم هست.
یه نکته اضافه بکنم، این یه اعتقاد شخصی منه که همیشه حالا توی گپ و گفتایی که با شرکت ها افراد مختلف میزنم، مخصوصا مدیران بیزینسی و مدیران ارشد سازمان، این رو میگم که اولاترین هدف توی یک مجموعه جنس بیزینسی داره. یعنی شما اگر بست تکنیکال تیم توی دنیا رو جمع بکنید کنار هم، بست معماری رو بذارین کنار هم، تمام بست پرکتیس هایی که توی حوزه های مختلف.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
HR، مالی، فایننس، تکنیکال، انبار،
یه سازمانی از ستاره ها
دقیقا تمام اینها رو بذاری کنار هم و همه اینها به صورت 100% اون تمام توانشون رو بذارن و به عنوان از member of team یه تیم ورکی رو داشته باشن و یه محصولی رو تولید بکنن، زمانی که اون محصول به بیزینس، به اند یوزر، به کاستومر سرویس نده، هیچ وقت حال اون تیم خوب نیست. خب چرا؟ چون اون کسب درآمده اتفاق نمیفته. چرا؟ چون تا یک بازه زمانی بیزینس امکان این رو داره که سرمایه گذاری بکنه، از یک منبع، از یک سورس دیگه‌ای درآمد مالی تزریق بکنه توی مجموعه، این تیم ان نفره کار بکنن و بعد از یه بازه زمانی خب چی شد؟ ما یه محصولی تولید کردیم، محصول کو؟ اینو اینجاست. خب کی باهاش کار میکنه؟ هیچ کس. یعنی ببین اون جنس بیزینس هست که حال تیم رو خوب میکنه، اون میت کردن گلهای مارکتینگه که حال
به نظرت میشه بهتر گفت که فیدبک هست، اون استفاده یوزر هست که وقتی که ما متوجه میشیم که آره داره از پروداکتی که خلق کردیم استفاده میکنه و به همون اون انرژی برمیگرده، حالا از هر لحاظی، خب حالا به فیدبک میدن چه خوب باشه چه بد. یعنی ببین استفادهش رو فقط دارم میگم، خب یعنی فقط بدونی که اینقدر برشون مهم بوده که برن استفاده کنم. خب و این که بهت برمیگرده فکر میکنم مشتاقت میکنه یا اصلا پشنیتت میکنه که آره ادامه بدی، خب داره کار میکنه.
خب اینو میخواستم بگم که من با این دید خب همیشه به عنوان یه مدیر فنی تصمیمات تکنیکالی که توی مجموعه ها میگیرم با این دیده که بیزینس اولاترین چیزه. یعنی ما باید تمام تلاشمون رو برای میت شدن گولهای بیزینس انجام بدیم، با چه فرمونی، با چه تکنیکی، با چه متدولوژی، با چه اسکیلی، با چه استکی، تمام اینها ابزارهایی که ما داریم قدم برمیدیم تو راستای میت شدن اون گولهای بیزینس. خب و
درسته.
انتخاب همه اینها شاید حداقل من محمد دست با که نوعی خب دارم این رو میگم، شاید تصمیماتی که من میگیرم اساساً بستان بست پرکتیس سولوشن ها نباشد. خب یعنی اگر قرار باشه بیزینس یه مسئله‌ای رو برای من طرح بکنه و من قرار باشه یه راهکار بهش بدم، بیسان بست پرکتیس من بهش سولوشن نمیدم، بیسان نیازی که بیزینس من داره، محدودیت زمانیش، نالج تیم تکنیکالم، جنس پروژه و هزار تا پارامتر دیگه تصمیم گیری رو انجام میدم. و این یه نکته خیلی مهمیه که تیم‌های تکنیکال توی ارتباط با تیم‌های بیزینسی باید حتما این رو رعایت بکنن. معمولا ما دنبال اینیم که اون بست پرکتیس رو بیایم پیاده سازی بکنیم، ولی اساسا بست پرکتیس به سولوشن نیست.
درسته.
چرا؟ چون اون سولوشن قراره بره و یه MVP باشه. ما MVP رو اگه کسی به من بگه من می‌خوام یه MVP بزنم، میگم برو با اولین نیرویی که باهاش میتونی قرارداد ببندی، با اولین استک زبان برنامه نویسی، با اولین متدولوژی که میتونی باهاش کار بکنی. اگه بست پرکتیس میگه تو برو نمیدونم معماری میکرو سرویس پیاده سازی کن، TDD پیاده سازی کن، همه اونا رو بذار کنار، با اولین ابزار و تولز و ساختار و معماری که دستته محصول رو دیولپ بکن، در اختیار بیزینس قرار بده. ولی این دیل رو همیشه با تیم بیزینس من میکنم که محصولی که من دارم به تحویل میدم بر اساس محدودیت‌هایی که تو برای من ایجاد میکنی و الزاماً بست پرکتیس نیست. این محدودیت‌ها و این تصمیماتی که من دارم میگیرم، این محدودیت‌ها رو توی آینده برای من اعمال میکنه. من اگه تعداد یوزرت رو قرار مثلا از 100 تا بشه 1000 تا، من تا 200 تا بیشتر ساپورت نمی‌کنم با این ساختار. اگه قراره مثلا نمیدونم تفکیک سرویس ها HA رو پیاده سازی بکنم، با این ساختار نمیتونم پیاده سازی بکنم. یه برآورد زمانی بهش میدم، میگم که من این رو تو بازه 3 ماهه 6 ماهه نسخه MVP رو به تحویل میدم بیزینس، ولی حواست باشه اگر قرار باشه که این تعداد یوزر از 100 تا بشه 500 تا بشه 1000 تا، قرار باشه بحث HA بیاد وسط، قرار باشه بحث حذف دان تایم ها بیاد وسط، قرار بحث اسکیل شدن سرویس بیاد وسط، باید این تغییرات رو من توی ساختار بدم. و اینها این بحث زمانیه که ما این وسط داریم. بیزینس من همیشه قبلش باش دیل میکنم و میگم که اینها رو حواست باشه.
درسته.
من دارم محصول رو بهتون اون محدودیت هایی که تو من میگی تحویل میدم، ولی قرار باشه چیزی خارج از این بشه من نمیتونم. یه بازه زمانی انقدر رو باید در اختیار من به عنوان تیم تکنیکال قرار بدی تا من اون بازطراحی بازنویسی رو انجام بدم. و خب این همیشه معمولا میتونم بگم توی 80-85% مواردی که من با شرکت‌های مختلف کار کردم جواب داده. یعنی هم جنس بیزینس حالش خوب بوده، چرا؟ چون محصول رو در کوتاه‌ترین زمان ممکن به دستش رسوندم با بهترین کیفیتی که میشده تو اون بازه زمانی بهش برسونم. هم تیم تکنیکال حالش خوب بوده، چرا؟ چون بعد از اینکه محصول در اختیار تیم بیزینس قرار میگرفته، ما یه بازه زمانی رو از تیم بیزینس فریز میکردیم و میگفتیم که خب این دوتا اسپرینت، این سه تا اسپرینت، این بازه 1 ماهه برای اون بازطراحی اون قسمت‌ها و اون تودوهایی که باید انجام بدیم ما در نظر گرفتیم، از قبل دیلش رو انجام دادیم. اون بازه 1 ماهه بحث تیشوت پروژه انجام میشد، درخواست‌های جدید میومد با یه اوردر پایین میومد تو اسپرینت ها قرار میگرفت، حجم کار کمتری رو بچه‌ها برای جنس بیزینس انجام میدن و حجم کار بیشتری میرفت برای عملا بازطراحی و بازنویسی پروژه.
درسته.
یه نکته دیگه هم بخوام بگم که خیلی تأثیر داره توی شرکت ها و خیلی از شرکت ها این نکته رو در نظر نمیگیرن، توی بحث تکنیکال، تو بحث جانشین پروری هستش. نکته ای که ما داریم و خیلی من دیدم که شرکت ها از این موضوع ضربه میخورن، سر بحث اینه که خب یه نفری دارن، یه تیم لیدی رو دارن، یه آدم خفنی توی پروژه دارن، توی تیم دارن که اون آدم خفنه یه حجم زیادی از کار رو داره انجام میده بدون هیچ چالش و محدودیتی و داره کارش رو انجام میده و اصلا بیزینس تیم‌های مربوطه از HR، مدیران ارشد، مدیران میانی، هیچ کدومشون هم حواسشون به این نیست. آقا فردا روز اگه به هر دلیلی این نیرو از مجموعه خارج بشه، این نیرو دیگه توانایی کار کردن با این کیفیت رو نداشته باشه، ما باید چی کارش بکنیم؟ شما اینو در نظر بگیرید، یه پروژه‌ای با 100 درصد 80 درصدش رو داره یه فرد انجام میده یا دو نفر دارن انجام میدن. اگر این یک نفر یا اون دو نفر رو ما نداشته باشیم، 80 درصد پروژه، من نمیگم پروژه فیل میشه، پروژه متوقف میشه، به اندازه 80 درصد سرعت دیولپ و سرعت پشتیبانی محصول کم میشه. و ما این پارامتر بحث جانشین پروری به مراتب پارامتری که ما توی مجموعه ها مخصوصا استارتاپ ها اصلا بهش توجه نمیشه. اونجاست که یه نیرو میاد بعد یه سال کار کردن، یه آدم دیولپری، یه فردی بعد یه سال کار کردن میاد میگه که من میخوام از مجموعه برم. حالا من میخوام از مجموعه برم، چه بحث مالی باشه، چه بحث کالچر سازمان باشه، چه بحث شخصی باشه، طرف میخواد مهاجرت کنه، به هر دلیل دیگه ای. ما میگردیم دنبال چی؟ داریم میگردیم توی اون حالت، میگردیم اولا که فرد رو راضی کنیم که توی مجموعه نگه داریم، حقوقش رو از آتومن میکنیم بیتومن، از بیتومن میکنیم بیه زب در ده، اینها رو میبریم بالا. اینها اولا مسکنهای باز زمانی کوتاه مدته. افزایش حقوق یک نیرو یه مسکن خیلی کوتاه مدتیه. چرا؟ چون بعد یه بازه زمانی با توجه به شرایط اقتصادی کشور، آتومنی که به حقوقش اضافه شده دیگه اصلا جوابگو نیست و طرف دنبال این میشه که جابجا بشه به یه مجموعه دیگه، جابجا بشه از شرکت خارج بشه.
درسته. و حالا اینجا اسکرام میاد و کمک میکنه که اول از همه این که اون سیلوه شکسته بشه، دو سه نفر دیگه میاد کنار اون طرف، مجبور میشه که بره و به صورت تیمی کار بکنه، دیگه فقط خودش انجام نمیده اون موارد رو. یه موارد دیگه ای که داریم،
مورد رو بگم ما بین صحبت پترام، اصلا همین که افراد توی جلسات پلنینگ قرار میگیرن کنار هم دیگه در مورد تسک ها، وزن تسک ها، امتیازدهی به تسک ها با هم دیگه، یعنی بر اساس توان تیم میان این کار را انجام میدن، اون نیروی ضعیفی هم که توی مجموعه هست حداقلش اینه که گوشش به اون کاری که باید در حال انجام شدن آشناست و فردا روز با نبودن اون عملا قول مرحله آخر تیم، اگر اون فرد نباشه، اون نیرو جونیوره، اون نیرو کارآموزه گوشش آشناست و میدونه که اصلا جنس پروژه چیه و قراره چه اتفاقی بیفته. شاید مثلا باگی که اون فرد یا فیچری که اون نیرو خفنه توی یه ساعت دیولپش میکنه یا تیشوتش میکنه رو،
درسته،
این فرد توی یه بازه مثلا 10 روزه بیاد حلش بکنه، ولی همین که اون رو متوجهه، همین که در کنارش در اون جلسه پلنینگ صحبت کردنه، باعث میشه که اون نیرو جونیوره، اون نیرو سطح پایینه لول آپ بشه، یه سری تحلیل سیستم یاد بگیره، یه سری ارتباطات سیستم یاد بگیره. تمام اینها مزایایی که مفهوم کالچر و فریم ورک اسکرام از یه تیم ورک داره بهبود میبخشه
و خب داره کمکش میکنه. حالا این پلنینگی که اشاره کردی، من خاطرم هست اون پرکتیسی که ما استفاده می‌کردیم در حقیقت پوکر پلنینگ بود. خیلی جالبه بهت بگم محمد، حالا یادم نیست اونجا اشاره کردم بهش یا نه، پوکر پلنینگ بیشتر از این که برای این اهمیت داشته باشه که ما وزن بدیم به تسک، استوری پوینت بدیم به تسک، خب بیشتر سر این مسئله خیلی من دوستش دارم که مدام مجبور میکنه بچه‌ها رو که با هم دیگه صحبت بکنن و از سایت‌های مختلفی با هم دیگه صحبت بکنن، چه اندروید، چه فرانت، چه بک، با هم دیگه صحبت بکنم، بگن که آره من این عدد رو دادم به خاطر اینکه این جنبه شده در نظر گرفتم از سایت خودم، فلانی اون عدد رو داده به خاطر که اون جنبه رو چیز میکنه، بعد اونجا من اون وسط میام این صحبت رو میکنم که آقا با جفتش رو در نظر بگیری. خب این که این کار قرار انجام بشه یک کار تیمی هست، این کار فردی نیست. خب و حالا با توجه به این توضیحات من، حرفایی که خودتون زدید، چه عددی میدید؟ یه ران میدید، بعدش ببینیم که چقدر با هم دیگه اختلاف داشتن، اگه خیلی اختلاف فاجعه بود دوباره میگم صحبت بکنین. خب و این مدام چیکار میکنه؟ تهش آدما رو به یک چیز دیگه که میرسونه، یک کیبورد دیگه ای که احتمالا خیلی زیاد استفاده میشه، کامن لنگویج میرسونه. خب که اون زبان مشترکی که اون تیم قرار داشته باشه. خاطرت باشه اون ابتدا که شروع کردیم، بچه‌ها خب طبیعتاً توی فضای ذهنی هم دیگه نبودن، ولی در انتها اصلا تقریبا اگه پلنینگ هم نمیگذاشتیم میرفتن خب، و اصلا احتیاجی به این داستان نداشتن، دیگه متوجه بودن که چه شکلی باید ادامه بدن. خیلی عالی، من تا اینجا از اون سوالی که پرسیدم علاوه بر اون کانتکست سویچینگی که ابتدا صحبت کردی، داستان مستر شدن توی رشته یا اون حرفه‌شون رو متوجه شدم که یکی از موانعی هستش که اگه اون فضای شلوغ و عجیب غریب که بی‌نظم هست وجود داشته باشه نمیتونه مستر بشن توی چیز، این یادگیری رو نمیتونن داشته باشن. و خب یکی از چیزهایی که دیولوپرها میخوان یادگیری هست، یا نیروهای حرفه‌ای بهتره بگیم. یه چیز دیگه‌ای که اشاره کردی که فکر میکنم بینابین بود بین بیزینس و تیم دیولوپ، داستان مربوط به این بودش که ما باید به یه چیزی برسیم که در اساس مشتری قرار بدیم، که مشتری برای ما فیدبک بده، ازش استفاده بکنه، حالا فیدبک رو فعلا بذاریم کنار، استفاده بکنه، به نوعی ازش فیدبک بگیریم. از یه طرف تیم دیولوپ خوشحال میشه، چرا؟ چون داره میبینه که داره ازش استفاده میکنه، از اون پروداکتی که خلق کرده. از یه طرف دیگه بیزینس خوشحال میشه از اون نظر که میبینه که آها این جواب داد، این ایده جواب داد، خب زودتر به این مطلب میرسه. و خب در مورد این هم صحبت کردی که آره این دیلو میکنیم که آقا در این شرایط، در این تایم باکس، با همه این ملاحظه ها ما این رو دادیم به شما که این کار رو باهاش به انجام برسه. انتظارا دقیقا شفاف بشه که چه انتظارایی هست، قرار نیستش که این مثلا بره و براتون همینجوری اگه بخواین اسکلاپش بکن بدون حالا هیچ پلنینگی و اینها، اگه بخواین در حالت اسکلاپ هم ازش استفاده بکنید جواب بده. حالا در سمت بیزینس چیز دیگه‌ای بوده که قبل از اینکه اسکرام مستر وارد بشه نارضایتی داشته باشم، اون سمت رو میخوام بدونم که چه داستانی بوده. حالا بچه‌ها که این سمت کانتکست سویچینگ داشتن نمیتونستم اون لرنینگ رو داشته باشن، این طرف چی بوده تو بیزینس، اونها چطور بودن، راضی بودن یا نه؟
یه نکته دیگه رو هم برای بحث تکنیکال اگه بخوام اضافه بکنم
باشه،
الزاماً بحث تکنیکال داستان نیست، بحث فرهنگ تیم ورکیه که اتفاق میفته که مدام در موردش صحبت کردیم، بحث جلسات رتروی که انتهای هر اسپرینت ما داریم، اون جنس رفع چالش های دوستانه که شما میرید توی یه جلسه ای میزنید تو سر و کله هم دیگه تمام مشکلات رو، میگم میزنید تو سر و کله هم دیگه، واقعا بعضی وقتا اتفاق میفته.
آره ما اینقدر خونریزی آره. داشتیم آره حالا نگو ما هم بعد نگو برای خدایی نداشتیم ما
میدونی همین که توی باز زمانی کوتاه، خب ما بگیریم اگر روتین هر اسپرینتمون 2 هفته باشه که فکر میکنم روتینیه که اکثر شرکت ها باش کار میکنن،
آره هست،
اینو در نظر بگیر، تمام چالش هایی که بین افراد تیم به وجود میاد، از پروداکت اونر، پروداکت منیجر، تیم دیزاین، تیم تست، تیم دیولوب، دیوابس و بقیه افراد دیگه که این وسط درگیر میشن، چالش هایی که به وجود میاد حد اکثر توی بازه 2 هفته می نشسته میشه و توی جلسه به نام رترو در موردش صحبت میشه، واکاوی میشه، باز میشه، سعی میکنیم که بشینیم در موردش صحبت بکنیم، دلیل ریشه ایش رو پیدا بکنیم و بشینیم براش یه سلوشن پیاده سازی بکنیم.
بله.
و تمام تلاشمون به اینه که از اسپرینت آینده دوباره این اتفاق نیفته، یا اگر قرار اتفاق بیفته اون زلزله با یه درجه ریشتر کمتری اتفاق بیفته.
یه تکونی خورده قوتش گرفته شده اون چیزه، یعنی میتونیم این امکانه وجود داره که اون همکاری داشته باشه. ولی جالبه محمد بهت بگم که ما حالا تو اون رتروهایی که خودمون داشتیم اونقدر یادم نمیاد خونه خون ریزی بود، من اخیراً حالا رتروهای پر خون ریزی دارم میبینم توی شرکت ها، و حالا اینو میتونم بگم از بخت خوب منه یا بعده، ولی من خوب میگیرم به خاطر اینکه خیلی چالنجینگه، خیلی چالش برانگیزه، و این رو به من نشون دادش که آره انگار که میتونه یه مدل دیگه ای باشه که من هم حتی از پسش بر نیام، با وجود اینکه یه عالمه رترو برگزار کردم و خب خیلی برام جاده. خب
الان فرصت نیست، ولی من حتما اون داستان کشتی که وسط سالن شرکت میگرفتیم با دوستم رو سر بحث چالش هایی که داشتیم، اون موقع اصلا اسکروم رترو اینا نداشتیم، به مشکل که میخوردیم وسط سالن شرکت کشتی میگرفتیم و میزدیم.
کشتی میگرفتی هرکی میبرد، هرکی میبرد اون تصمیمش میچرد. ولی حالا خیلی جالب، حالا من تو اون فضایی که بودم یکم رترامون رسید به یه جایی که منطقی شد، واقعا همه ناراضی بودن، هر کسی یک انتظاری داشت، میخوام حالا یه توصیفی بکنم. ولی آخرین باری که ما یه رترو داشتیم یکی از بچه های حرف خوبی گفت، میگفتش که همین که ما میایم مثلا حرف رو میزنیم در مورد هی اینم صحبت بکنیم، یکم موضوعاتمون این بود، خیلی جالبه. اصلا رترو به درد میخوره یادم، خیلی موضوع عجیبیه. گفتم این فضا رو به بچه‌ها بدم که خودشون برای خودشون تصمیم بگیرن که آیا به دردشون میخوره رترو، میخوان ادامه بدن، نمیخوان من مشکلی ندارم، میتونیم ادامه ندیم. و احتمالا اون موقع که مثلا با شما همکاری میکردم این فضا نبوده، خب یکم تیستر بود، ولی این بار گفتم که یه بار فضا رو به بچه‌ها بدم ببینم که چیکار میکنن. و خودشون با خودشون دیگه مسئولیت خودشون گرفته بودم. یکی از اون رتروها، یکی از بچه‌ها این رو گفت، گفتش که پدرام به نظر من خوبه که ادامه بدیم، اینکه درست شاید یه وقتایی به سلوشن نمیرسیم و سر سلوشن ها توافق حتی نمیتونیم بکنیم، ولی همین که میاییم و مطرح میکنیم مشکل و خود مطرح کردن مشکل قسمتی از راه حله. گفتم بابا دمت گرم، خیلی خوب بود، خیلی خوب بود این مطلبی که گفتی. و واقعا تا حالا اینجور بهش فکر نکرده بودم که مطرح کردن خود مشکله، متوجه بشیم که چه داستانی داریم با حالا یک شخص، با فرایند، با هر چیزی، خودش میتونه راهگشا باشه برای ما که همه اول از همه بدونن که داستان اون چه جور هست و اگه که میتونن کمک بکنن. و خب میاد و در نهایت اون بار ذهنی که فوکس ما رو احتمالاً گرفته اون رو آزاد میکنه و ما مثلا روز بعد بیشتر میتونیم تمرکز بکنیم مثلا روی اون کاری که قرار انجام.
یه اصطلاحی توی فرهنگ سازمانی داریم، اولا توسعه فردی، زمانی که یه فردی میشینه و در مورد حالا اون لول اپ فردی، اون تیدیدی که عملا پیاده سازی میکنه برای رشد فردی خودش، یه اصطلاحی داریم به اسم فنجان های ذهنی. همین چالش هایی که توی ذهن افراد باز میمونه و به عنوان یه فنجونی که حالا یه مقداری بر حسب اون بزرگی مسئله فنجان‌های بازی توی ذهن فرد میمونه و زیاد شدن این تعداد فنجان‌ها که اشاره میکنه به جنس چالش‌های مختلفی که وجود داره، این اضافه شدن و تعدد تعداد فنجان‌ها باعث ایجاد عدم تمرکز و استرس میشه. و همین صحبت کردن در مورد این جنس چالش‌ها باعث میشه که حجم زیادی از مایعی که داخل اون فنجون هست خالی بشه و اگه اصلا به یه سلوشنی برسه و اون فنجونه عملا بشکنه و فکر طرف نیرو آزاد بشه و بتونه حالا با فکر بازتری، با خیال فراغ بیشتری فوکوس داشته باشه.
چقدر باحال، خیلی باحال بود. آره اتفاقا تعددش هم حالا به نظر من از مقدارش مهمتره. خب هر چقدر بدونیم تعددش رو کمتر بکنی، حداقل میدونی الان دوتا مشکل داری، ولی وقتی که بیشتر بشه، حالا اصطلاح فارسیشو نمیدونم، انگار overwhelmed هست یا انباشته میشی، انبوه میشی از یه عالمه مشکلایی که نمیدونی باشون چی کار بکنی. خب و این خیلی جالب بود، این نکته‌ای که این کانسپتی که معرفی کردی. خب اوکی، اینو از رترو دمت گرم که اشاره کردی. حالا بریم سمت بیزینس، بریم بیزینس. بیزینسمن ها چه حالی دارن اون موقعی که اسکرام فعلا نیومده؟ چی میشه که میپذیرن که پول بیشتر بدن؟ اگر نه که عاشق چشم ابرو نیست، یکی که آها الان حالمون خوبه، بریم بعدی دیسی اسکرام مستر رو یه حالا اجای کوچی چیزی هم بیاریم، اینم کنارمون باشه. خب دوستی مثلا یه همچی حالت
دیگه کن. تمام مواردی که الان در مورد صحبت کردیم که بحث تکنیکال بود، یه سرش برمیگرده به بیزینس. خب یعنی اون جایی که نیرو فوکوسش گذاشته میشه روی یه پروژه، تمرکزش گذاشته میشه روی یه تسک و باعث میشه که اون تسک در بهترین زمان و با بهترین کیفیتی که امکان پذیره و روش برنامه‌ریزی شده انجام بشه، در نتیجه حال بیزینس هم خوب میشه. چرا؟ چون امکان رخداد خطایی که رفع شده، امکان وجود باگ توی فیچری که دیولپ شده، امکان اشتباه در محاسبات به مراتب کاهش پیدا میکنه و در نتیجه اون حال خوبه از تمرکز نیروها، تمرکز تیمهای تکنیکال مطمئنن به لایه های بالاتر که جنس اند یوزر، جنس کاستومر، جنس بیزینس داره برمیگرده. پس این یه موضوع داستانه.
درست.
یه بحثی که بخوام خیلی باهاش من درگیر بودم، مخصوصا توی مدیران ارشد و بحثای مالی پروژه، همین بحثیه که الان در موردش صحبت کردم. تعدد رخداد خطاهای مختلف، تعدد رخداد خطاهای یکسان در باز زمانی های مختلف. یعنی یه باگی رو به من گزارش میکنم، من میرم باگر رو رفعش میکنم، نسخه میدم میاد بالا، فردا روز یه نسخه دیگه میدم مجددا باگ وجود داره. خب رخداد یک باگ، رخداد یک خطا توی نسخه های مختلف باعث میشه که حال بیزینس بد بشه. چرا؟ چون اینو رفع کرده بود، اینو 6 ماه پیش رفع کرده بود، اینو 2-3 ماه پیش رفع کرده، اینو هفته پیش رفع کرده، چرا همچنان وجود داره؟ و این ضربه میزنه به پروژه، ضربه میزنه به دید اند یوزر به نسبت عملا اون تراستی که اند یوزر به نسبت پروژه به وجود میاد.
آها
خب این یه موضوعی که در موردش صحبت کردم. بحث هزینه های مالی پروژه است. این زمانی که پروژه داره اسکیل اپ میشه، لول اپ میشه، پروژه داره لول اپ میشه و میاد بالاتر، تعداد یوزرش میره بالاتر، جنس چالش هاش بزرگتر میشه، در نتیجه به همون نسبت تیم تکنیکال هم ما انتظار داریم که لول اپ بشه و بیاد بالا، چه از نظر تخصص، چه از نظر بحث متدولوژی و ساختارهای مختلف، چه از نظر بحث توانایی نفرات، چه از نظر بحث تعداد نفرات. یه پروژه که قراره 5 نفر باهاش کار بکنن رو شاید شما بتونید با یه نفر دیولپر، 2 نفر دیولپر دیولپ بکنی و بیاری بالا، ولی پروژه که قراره 100 نفر، 500 نفر، 1000 نفر با یه TPS بالا، با تعداد یوزر و درخواست بالا باش کار بکنن، مطمئنا اون 3-4 نفر با کیفیتی که انتظار داری نمیشه انجام بدن. در نتیجه خب همزمان با اون بزرگ شدن پروژه ما انتظار داریم تیم تکنیکال هم بزرگ بشه.
بله درسته.
این بحث مالی زیادی رو رو دوش شرکت میذاره. ما نیاز داریم نفرات سینیور بیاریم توی پروژه، تیم لید اضافه بکنیم، استپ های مختلف پروژه اضافه بکنیم. اگه ما تا الان تست نداشتیم نیاز به تست داریم، اگر کد ریویو نداشتیم نیاز به کد ریویو داریم، اگر بحث دیوآپس نداشتیم نیاز به بحث دیوآپس داریم، و همه اینها بار مالی رو پروژه اضافه میکنه، بار مالی که تا الان وجود نداشته. خب این یکی از دغدغه‌های بیزینس میشه.
درست.
یکی از مواردی میشه که شرکت‌ها، مدیران ارشد سازمان، افرادی که میشینن و در مورد آینده پروژه تصمیم گیری میکنن، اینها هزینه‌های مخفیه که توی دل بزرگ شدن پروژه به دوش شرکت گذاشته میشه.
خب حالا اینجا اسکرام چه جور کمک میکنه؟
اسکرام بحث فازبندی رو بیاد پیاده سازی میکنه. یعنی همزمان با بحث بزرگ شدن پروژه، زمانی که میایم پروژه رو فازبندی میکنن و عملا فیچر به فیچر میان زمان بندی میکنن، اون مورد اولی که مورد دومی که توی بحث تکنیکال در موردش صحبت کردیم، مورد دوم و سوم که توی بحث تکنیکال در موردش صحبت کردیم، هم بحث عملا لول اپ شدن نیروها و هم بحث جانشین پروری، این دوتا مواردی که کمک میکنه تیم تکنیکال همزمان با پروژه بزرگ بشن. یعنی من اگر الان برای یه پروژه کوچیکی یه نیروی مید لول دارم، همزمان با بزرگ شدن پروژه من این تایم رو در اختیار اون نیروی مید لولم قرار دادم، نیروی مید لولم از یه سطحی بیاد به سطح بالاتر.
درسته.
نه الزاما بشه سینیور، مید لول با تجربه تری بشه، یا اصلا از مید لولی بیاد به یه مرحله سینیوریتی، سینیوریتیش
یعنی اینو میخوای بگی اون فریم ورک داره کم کم تیم رو میبره به سمت اینکه خودش متوجه بشه چطور
دقیقاً همچین اتفاقی رو میفته. یه موضوع دیگه که خیلی عملاً باش دست و پنجه نرم کردیم و فکر میکنم یکی از اهداف بزرگ اسکرامه سر بحث فیچر هاست، سر بحث ریلیز تایمیه که ما داریم. اصلا هدف اسکرام اینه که میگه که توی هر اسپرینت شما تسک هایی رو انجام بدین که در نهایت به یه گول قابل لمس برای تیم بیزینس برسه. درست میگم این تیکر؟
بله دقیقا. خب. دقیقا.
آره.
بله.
حالا اینو در نظر بگیر که با اومدن اسکرام تیم تمرکزش رو میذاره روی تسک هایی که در انتهای اسپرینت اگر تمام اهداف اسپرینت میت بشن بیزینس میاد و یک خروجی قابل لمس میبینه. اون خروجی قابل لمسه بعد حالا احتمالا یه بازه زمانی بعد انجام تست ها و اینجور موارد میره دست اند یوزر. ما تو دورانی داریم زندگی میکنیم، اصلا تحقیقات علمیه که نشون داده که افرادی که الان توی این دوره در حال حاضر در حال زندگی کردن هیچ تعهد و وابستگی به هیچ چیزی ندارن. یعنی اگر من تعهد دارم امروز از یک نمیدونم محصول ایکس نامی استفاده بکنم، اگر اون محصول ایکس نامه امروز به من سرویس نده یا فردا به من سرویس نده، من خیلی راحت سویش میکنم میرم روی محصول ایگرگ و از اون به عنوان یه محصول رقیب استفاده میکنم.
بله.
و این شرایط فعلی فرهنگ و عملا افرادی که تو جامعه دارن زندگی میکنن. اینو در نظر بگید، تو هر سری که اپی که دیولپ شده و داری به عنوان یه اند یوزر ازش استفاده میکنی رو باز میکنی، یه تغییر توش میبینی، یه فیچر میبینی، یه بهبود توش میبینی، چه حس خوبی داره؟ خب نشون میده که یک تیم پویا، یه تیم فعال، یه تیم با برنامه ریزی بلند مدت و گام به گام پشت این محصوله.
درسته.
من خودم واقعا ذوق میکنم وقتی یه محصولی، یه اپی رو باز میکنم، یه چنجلاگی رو باز میکنه بهم نشون میده این اینجوری شده، این اینجوری شده، من خودم واقعا ذوق میکنم. خب حالا تو اینو در نظر بگیر که هر دو هفته، هر یک ماه کاربر اصلا مشتاق اینه که من برم اپ رو باز بکنم ببینم چه فیچری هست،
چه تغییری کرده،
چقدر حال اون اند یوزر خوبه، در نتیجه اون تبلیغات دهان به دهانی که اتفاق میفته، رضایتی که اتفاق میفته به نسبت قدرت رقابت محصول شما به نسبت رقبا به مراتب میره بالاتر. خب این کاریه که اسکرام توی این بازه انجام میده، زمانبندی و الزام انجام تسک هایی که در نهایت بعد از پایان اسپرینت به یک خروجی قابل لمس برسه برای اند یوزر، برای تیم بیزینس. خب این واقعا میتونم بگم شاهکار اسکرامه.
و واقعا بهت بگم محمد، خیلی جالبه بهت بگم که اگه که بگن توی همون یک مثلا جمله بگو که هدف اسپرینت چی هست، خب همینو میشه گفت، برسیم به حداقل یک خروجی قابل لمس از قسمتی از اون حالا محصولی که داریم. خب حتی هدف اسپرینت هم میت نکردیم، نکردیم ببین نداره، حالا اون بعدش هم صحبت میکنیم، ولی این که برسی به اون قسمتی که آقا یه قسمت ریلیزبل داشته باشم، بتونم سریع ریلیز بکنم، این خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه. یعنی همه رو بریزیم دور، بگیم آقا هیچ چیزی که مهم نیست، اینو نمیشه ازش گذشت. خب گرچه که هدف اسپرینت هم مهمه، چرا که ما یکی از کامیتمنت هامون هست، یکی از مواردی هستش که تعهد میدیم روش، و خب طبیعتا باید در مورد صحبت بکنیم که چرا این به این تعهدمون نتونستیم پایبند باشیم. اما قبل از اون این خروجی خیلی 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 مهمتره و فکر کنم برای بیزنسمن هم اون اعتماد رو میسازه.
فیدبک منفی که من همیشه از تیم‌های بیزینس داشتم این بوده که نمیتونستم به تیم‌های تکنیکال اعتماد بکنم. توی بحث زمانبندی، توی بحث دادن نسخه‌های مختلف، توی بحث کیفیت کاری که انجام میشه، احتمالاً خیلی زیاد حالا مخاطبینی که الان دارن گوش میکنن این تجربه رو دارن که زمانی که وارد یک شرکت میشن و یه محصولی که قبلا دیولپ شده و میرن پای کد میشینن، کد رو ریویو میکنن، میخوان یه سری تغییرات بدن، میبینن که اون اصلا کد زمین تا آسمون با چیزی که انتظار کیفیت کار رو داشته زمین تا آسمون فرق میکنه. اون بازه کوتاه مدتی که توی اسپرینت ها زمان بندی میشه و با یه سری گول های مختلف میاد برنامه‌ریزی میشه تا ما بهش برسیم، بحث کد ریویو هایی که انجام میشه، بحث ساختار و لولاپی که برای نیروها انجام میشه، بحث آموزشی که ما به نیروها و نفرات میدیم در کنار کاری که انجام میدن، تمام اینها باعث میشه که اون کیفیت کار به مرور زمان افزایش پیدا بکنه و اینجوری نشه که شما فردا روز رفتیم بگیم بگویم کد چیه اصلا بریزش آشغالی دوباره بعد از صفر. چون من خیلی دیدم از شرکت این کد رو نگاه کردم گفتم شما از این بیشتر از 5 نفر نباید انتظار داشته باشیم به اند یوزرتون. بعد حالا طرف میخواست مثلا به تبلیغات تلویزیونی بکنه برای محصولش که بخواد اون رو لانچ بکنه.
درسته.
اینها اولا مواردیه که خب اسکرام خیلی میتونه کمک بکنه. انتخاب های کوچیک کوچیک توی بازه های زمانی کوچیک، حالا اون انتخابه میتونه از گول باشه، از بیزینس باشه، از جنس تصمیمات بیزینسی باشه، از جنس تصمیمات تکنیکال باشه. حتی یه نکته ای که من خیلی باهاش موافق هستم تو بحث جذب نیروه، یعنی ما اینجوریه که میریم یه پروسه یک ماهه برای جذب نیرو رو انجام میدیم، تازه یه نفر رو که مد نظرمون هستش رو پیدا بکنیم.
درسته.
یه پروسه یک ماهه از مصاحبه های تکنیکال در نظر بگیریم، بحث تست در نظر بگیریم، مصاحبه های HR و و و موارد دیگه ای که حالا چالش های مختلفی که به وجود میاد این وسط، و در نهایت فرد میاد توی مجموعه بعد و یه بازه زمانی کوتاهی از مجموعه خارج میشه. ولی اگه ما بتونیم این رو تصمیم بگیریم که فکر میکنم یکی از اهداف اسکرام هم باشه، حالا من میگم احتمالا تو میتونی تکمیلش بکنی، سر بحث تصمیم در مورد کیفیت نفرات، فردی که وارد میشه، خود تیم در مورد انجام تسک روی اسپرینت های مختلف انجام میشه، میتونه نظر بده روی کیفیت کاری که افراد مختلف تیم انجام میدن. و خب این یه معیار خیلی مهمیه که چه بحث HR، چه بحث من مدیر فنی، چه حالا بقیه افرادی که تأثیر گذارن توی این پروسه میتونن تصمیم بگیرن که یه فردی با نهایت شفافیت ازش خداحافظی بکنه و از مجموعه خارج بشه. این واقعا یکی از بزرگترین چالش هایی که من تونستم با اسکرام این رو حلش بکنم. وقتی میبینم یه فردی توی یه بازه زمانی تو بارهای مختلفی که بهش تذکر داده میشه، بهش فرصت داده میشه، چالش ها شنیده میشه و رفع میشه، ولی همچنان اون کیفیتی که نیاز هستش رو نداشته باشه، خب خیلی راحت مجموعه میتونه باش خدافظی بکنه و این خیلی کمکه توی مجموعه. به جای اینکه یه فردی توی مجموعه باشه بار منفی برای تیم ایجاد بکنه، من کار میکنم نفر بعدی کار نمیکنه، اون داره اینقدر حقوق میگه من، اینها چالشایی که مطمئنا توی تیم به وجود میاد.
بله بله بله. اینجوری حالا حل میشه که حالا من میخوام یکم دقیق ترش بکنم، چون که این ایده پشت تیم های اسکرام وجود داره. اصلا من این رو میتونم بگم که اسکرام تیم سلف منیج سازه، خب تیم خود اداره شونده میسازه، یعنی خودشون این امکان بهشون داده میشه که خودشون رو مدیریت بکنن. بهشون یک اهدافی داده میشه، این اهداف انتظار دارن که حالا بیزینس انتظار داره که اینها میت بشه، خب و اینو دیگه به دست خودشون سپرده. و از اون طرف اگه این فرصت به تیم اسکرام داده بشه که حالا نیرویی که اضافه میشه به تیم خودشون برای خودشون بسنجن که آیا این نیرو میتونه بهشون کمک بکنه یا نه، و فیدبک بدن به سازمان به عنوان یک ارگان ساپورتیو در حقیقت تیم اسکرام، خیلی میتونه اصلا داستان عوض بکنه. چرا؟ چون که اینها دیگه خودشون مسئول مدیریت خودشون هستن به جای اینکه یک شخص دیگه ای بیاد و اینها رو مدیریت بکنه. خب در حقیقت اونجا مدیر فنی دیگه میشه چی؟ میشه یک نقش ساپورتیو که من چطور میتونم به شما کمک بکنم بهترین کارهایتون داشته باشین، بهترین پرفورمنستون داشته باشین، آیا این افرادی که دارید با هم دیگه کار میکنید خوب هست، خوب نیست، من حالا اینجا اتوریتی دارم که مثلا بیام و برم با HR صحبت بکنم که آره این تغییر رو بدید. خب و خب حالا اگه مدیر فنی وجود نداشت اسکرام مستر هم میتونه این نقش رو ایفا بکنه به عنوان حالا ایمپیدیمنت ریموور یا کسی که موانع جلوی رسیدن به هدف تیم اسکرام رو برطرف میکنه. خیلی خیلی نکته جالبی بود محمد، خیلی و خیلی خوب شد که این رو گفتی. به نظرم یکی از چیزهایی که آخرین چیزهایی هستش که به تیم اسکرام این فرصت رو بهش میدیم سر اینه که از تیمی فیدبک رو بگیریم که حالشون با اعضای تیمشون چجوریه.
دقیقا.
و اگه که چجور باشه خوب هست. البته این فضا هم نباید به وجود بیاد و واقعا بستگی به بلوغ تیم داره که نباید این فضا به وجود بیاد که بخوان چیز کنن، یعنی اینکه از بگیم اصطلاحا شر یک نیرو خلاص بشه. این اتفاقی باید بیفته که آره ما بدونیم که آره واقعا تلاش کردن که بخوان باهاش کار بکنن. خب این خیلی مهمه و خب اینجا خب طبیعتا اسکرام مستر و خب مدیرها بهتر میتونن بلوغ اون افراد و تیمشون رو بهتر بسنجن و کم کم باید این فضا رو بهشون
آره یکو مطمئنن. اینجوری نمیشه که خب ما امروز تصمیم گرفتیم این فرد به درد تیم نمیخوره، خداحافظ شما. تو جلسات مختلف ریس رو، تو کیفیت کارهایی که بر اساس اون KPI ها و اندازه‌گیری هایی که انجام میشه، یه عملا ساختار سازمانی و حالا اون تصمیماتی که گرفته میشه توی خروجی ها، توی بحث پلنینگ ها، کیفیت کار، توی بحث آموزش هایی که ما به افراد میدیم و در نهایت انتظار داریم خروجی این آموزش های فیدبک مثبتی برای سازمان باشه و تمام اینها در کنار هم باعث میشه که اون تصمیم گرفته بشه. ولی همین که میتونیم برایش زمان بندی بکنیم، پایان قرارداد فرد رو در نظر نگیریم، ما توی کوتاه‌ترین زمان ممکن، ممکنه یک ماه باشه، ممکنه سه ماه باشه، ممکنه یه سال باشه، برای افراد مختلف به این نتیجه میرسیم که الزامی نداریم که این فرد توی تیم باشه، یا اگر توی تیم هست باعث میشه که حال تیم خوب نباشه. خب خیلی راحت میتونیم بحثای کوچینگش رو داشته باشیم، ارتباطات مستقیم با تیم HR بگیریم، در موردش تصمیماتی گرفته بشه. مطمئنن یک بار، دو بار، سه بار و این بار ترای میکنیم تا اون چالش ها برطرف بشه و بعدش اگر به اون نتیجهی که مطلوب سازمان هستش نرسیدیم، این بحث تعدیل نیرو اتفاق میافته.
بله بله، عالی. مرسی محمد، خیلی اپیزود جالبی بود برای خود من، مرور این تجربه ها و مرور این که چی میشه که من اسکرام مستر قراره به یک سازمان جوین بشم، واقعا جالبه. امیدوارم که برای اسکرام مسترها و اجایل کوچ‌هایی که این اپیزودو میشنوم، برای اونها هم مرور خوبی باشه، به خصوص اونهایی که ابتدای راه هستن، بهشون کمک بکنه که متوجه بشن که یک سازمان از سمت بیزینس و از سمت تیم به چه چالش‌هایی میخوره. حالا این چالش‌هایی که ما گفتیم احتمال نمونه هست و خیلی خوشحال میشم اگه که مخاطبامون بیان و از چالش‌های خودشون بگن توی کامنت‌ها، حالا بیتونن تو لینکدین بگن، اینستاگرام بگن، تلگرام بگن، هر جایی که برشون راحته، و یا حتی اگه از کست باکس استفاده میکنن اونجا کامنت بکنن زیر اپیزود که ما هم با این جنس چالش ها آشنا بشیم. یه سری یه حالت ویکی میشه دیگه که بدونیم که چه کیس هایی میتونه پیش بیاد که اسکرام مستر رو فرا بخونن و بگن که زود باش این رو روبرا بکن، که خود همون زود باشم نکته ها داره.
دقیقاً.
و خیلی ممنون محمد، واقعا مرسی که تا اینجا همراه بودی.
آرومنه.
میسپارم به خودت خدافظی و داستانهای دیگه ای که
امیدوارم که حالا مواردی که گفتیم، به قول خودت تجربیاتی که توی این بازه زمانی کاری، مخصوصا توی کار مشترکی که با هم دیگه توی مجموعه داشتیم، خیلی کاربردی باشه. امیدوارم که برای مجموعه ها این چالش ها به وجود نیاد. البته الان این نکته رو من بگم که خیلی از سازمان ها به این بلوغ رسیدن که بودن اون زمان بندیه از ابتدای پروژه یا از یه بازه زمانی بعد از لانچ پروژه الزامه و کمک خیلی شایانی میکنه توی بحث زمان بندی ها، توی بحث مدیران ارشد سازمان ها به این بلوغ رسیدن و وارد این فاز بدون حتی به وجود اومدن اون چالش ها میشن. متدولوژی ها، فریمورک های مختلف رو میارن و پیاده سازی میکنن قبل از این که چالش هایی که در موردش صحبت کردیم به وجود بیاد، هم برای بحث سرعت رشد مجموعه و هم برای جلوگیری از چالش ها. این بلوغ رو من توی سازمان ها، استارتاپ ها دارم میبینم، مخصوصا جایی که میرم باهاشون صحبت میکنم. آره، به نسبت
انشالله قسمت بشه در یه فضای آروم بری. آره،
آره.
تجربه بکن.
خوشحال میشم یه بچه ها حالا دوستای عزیزی که گوش میکنن حالا فیدبک هاشون رو بذارن، ما هم حالا از تجربیات اونها استفاده بکنیم، در نهایت به قولت اون ویکی شکل بگیره و راه حل ها و سلوشن های مختلف رو بتونیم از همدیگه یاد بگیریم.
آره حتما، مرسی، دمت گرم، مخلص، خوب و خوش باشی.
قربونه، شب خوبی داشته باشی.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.